درس اپیزود قبل ما با یک یا دو شخصیت محوری آشنا شدیم، هایمی راموس و خانم پلی. هایمی پسرک جوانی که خیلی زود دلبسته می شد. خیلی زود هر خانومی که می تونست وارد زندگیش می شد و کنترل زندگیشو به دست می گرفت. این حالت که در دوران مدرسه هم عاشق معلمه شده بود و حسابی سفت و سخت، جوری که وقتی که معلمه میخواست ازش فاصله بگیره، این رفت هایمی رفت در خونهشون و یه سری آشوبهایی به پا کرد. و گذشت و از کاراکتر هایمی گفتیم، از شخصیت هایمی برای شما گفتم و مسیر آشناییش با پدی. در یک کمپی بود هایمی که با خانم پدی که اونجا مشغول به کار بود آشنا شد و خیلی زود این رابطه دو نفر به یک مسیری کشیده شد که بیشتر شبیه طرح یک فیلم بود. شروع کردن این دو نفر برای همدیگه درد و دل کردند. هایمی از تجاوزهایی که در دوران کودکی دلبستگیش به یک شخص مادرطور، تمایلش به این دلبستگی از اینها گفت و پدی هم یه جا گفت که منم میخوام یه قصه ای رو برات بگم، میخوام از زندگیم بگم. من یه شوهری دارم، ران پرسپا، که این منو خیلی آزار میده، به هم تجاوز میکنه، اینجوری این بلا رو سرم میاره. و پیشرفته شد این توضیحات، جوری که هر بار که هایمی رو میدید یک بخش از آزارهایی که پدی میگفت ران سرم میاره رو برای هایمی تعریف کرد و هایمی با شنیدن اینها خیلی بهش فشار میومد. از طرفی بایستی احساس میکرد که مرد شده، توانایی این رو داره که رو پای خودش بیسته، به یک نفر دیگه کمک کنه، خصوصا اگر که با اون طرف توی رابطه باشه. و البته که اگرم که طرف یک خانوم مسن‌تر از خودش باشه. همین بین هم پدی یه سری شوخیایی میکرد که آره اینجوری میکشیمش، این بلا رو سر ران میاریم، شوهری که اذیت میکنه رو باید همین بلا رو سرش آورد دیگه. اینجوری بود تا اینکه یه روز خانم پدی با یک بیمه عمر رفت و به هایمی سر زد. یک بیمه عمر گرفته بود برای ران که طبق قواعد این بیمه اگر اتفاقی برای ران میافتاد، برای شوهر پدی میافتاد، بیمه باید دو برابر پول میداد به اینها. صحنه جوری چیده شد که ران در یک تصادف، در یک حادثه کشته شه و یه مقدار بعد پدی یک پیشنهادی داد که تو باید وارد عمل شی و ران رو بکشی، اینجوری هم ما میتونیم تا آخر عمر با هم باشیم، به هم برسیم و همین که این کسی که منو آزار میده از سر راه برداشته میشه. خیلی بالا و پایین شد برای هایمی، اما در نهایت پذیرفت که اگر تو میخوای من ران رو بکشم، شوهرت رو بکشم، اول باید که باهاش آشنا شم، باید یه مدتی رو در کنارش زندگی کنم. و پدی هم که استاد صحنه چیدن، رفت خونه پیش شوهرش، گفت که یه پسری هست توی کمپ که این خیلی هوای منو داره، در یک درگیری که اتفاق افتاد این طرف منو گرفت و الان جایی نداره، به خاطر اینکه از من حمایت کرد، به خاطر من دعوا کرد، از کمپ کردنش بیرون، الان این جایی نداره، میخوام بیارمش اینجا. و ران پرسپا، مرد خوب حامی خانواده، گفت که البته خودش رفت هایمی رو، دوست پسر همسرش رو، وارد خونه خودش کرد و که این پسر ببینتش و بعد همونجا بکشتش. و توی اپیزود قبل شنیدیم که این پروسه گذشت، این دوره‌ای که قرار بود هایمی اونجا بمونه، مدام پدی باش تماس می‌گرفت که کارو تمام کن، اما این پسر نتونست. شب آخر که قرار بود این اتفاق بیفته ول کرد و رفت، تا اینکه توی اپیزود قبل متوجه شدیم که آقای ران پرسپا وقتی که اون شب هایمی رهاش کرد و رفت، در یک تصادف رانندگی کشته میشه، یا حداقل یک تصادف رانندگی به نظر میرسه. درود به شما شنوندگان پادکست کیاس، من دومان هستم، میزبانتون در این پادکست. در این قسمت اپیزود چهارم سریال سداکشن اقوا با عنوان It Wasn't Dirt، این کثیفی نبود رو تقدیمتون خواهم کرد. بریم و بیش از این معطلتون نذارم و وارد اپیزود چهارم سریال اقوا بشیم. فصل 12، اقوا، قسمت 4، این کثیفی نبود، رکورد شده و منتشر شده در اواخر خرداد ماه 1405. پاول هجز کاراگا اون هیکل درشت و پهنش به پشت صندلیش تکیه داد و یه آهی کشید. با اینکه خودش و همکارش مایک لنزین داشتن تمام تلاششون رو با مظنون میکردن، ولی خب به نظرشون این مظنونه پری پرسپا ترجیح میداد که دروغ بگه تا حقیقت، حتی اگر اوضاع به ضررش پیش میرفت. انگار که نمیتونست جلو خودش رو بگیره. مثل اون ماجرای هایمی برای کاراگاه ها واضح بود که پدی به یه دلیلی داره دروغ میگه، که آره ما بهش وام دادیم و قراره پولمون رو بهمون پس بده، بعد خب اطلاعات تماسی ازش، چه شماره تلفن و چه آدرس دارید؟ نه. عجیب بود، بهش پول قرض داده بودن تا ماشین بخره ولی نمیدونستن کجاست، یا پدی نمیدونست کجاست. هیچ راهی هم برای پیدا کردنش وجود نداشت، هیچ اطلاعاتی در مورد این پسرک جوان نبود. توی بازجویی همینجوری که پدی صحبت میکرد احساساتی هم میشد که ببخشید زبونم بند اومده. کاراگاه لنزینم آروم نشسته بهش خیره شده. چشماش، زبان بدنش، گریهش، همه چیزی ساختگی بود. احساساتش به کل فیک بود. و چجوری میشد فهمید که ساختگیه؟ خب اشکی در کار نبود. به قول لنزینگ داشت همه این کارا رو درست انجام میداد، اما نه به اون شکلی که یه نفر برای مرگ عزیزش سوگواری میکنه. انگار فقط یه نمایش بود. منتها خب هیچ قانونی هم علیه دروغ گفتن وجود نداره. برای همین وقتی که بازجویی تمام شد، دوتا کاراگاهمون لنزینگ و هجز پدی رو بردن خونش. خب در واقع خونه ی ران. تا ورودی در همراهیش کردن، تا اونجا رفتن، بعد از آستانه درم رفتن داخل. این کاراگاه ها هجز و لنزینگ با خشونت هم کاملا آشنا بودن و همین که چشمشون به تاریکی غم‌انگیز خونه کوچک ران پرسپا عادت کرد، وحشت واقعی رو جلوشون دیدن. لنزینگ یه نگاه کرد به سمت چپش و یه تیکه کوچیکی از مغز دید، روی بخاری هیزومی بود و بین مبل و همین بخاریه هم یه سری از لکه‌های خون روی دیوار سفید پاشیده بود. و با دیدن این مشخص شد، یعنی کاراگاه ها احساس کردن، مطمئن شدن که بله، ران پرسپا همینجا کشته شده. کاراگاه ها به این شواهد قتل خشن اطرافشون خیره شده بودن و هیچ کدوم یک کلمه هم نگفتن. یه پوکر فیس تمرین شده رو همینو حفظش کردن و اجازه دادن که پدی صحبت کنه، که اونم همین کارو کرد. انگار نمیتونست جلو خودشو بگیره. یهو گفت که راستی صندلی تو اتاق گم شده، همون صندلی که ران همیشه روش مینشست. بعد کف خونه هم خیلی واضح میشد دید، فهمید که یه فرش بوده و الان گم شده، و اگرم که به سقف نگاه میکردید میتونستید رد خون رو روش ببینید. کجا؟ روی سقف. اونجا هم خون بود و درست هم همون جایی بود که پدی میگفت اینجا صندلی ران بوده و همیشه اینجا مینشست. همون منطقه روی سقفش خون بود، یه فرش زیرش نبود و صندلی هم نبود. یکم اون طرفترش، جایی که کاراگاه ها ایستاده بودن، اونجا تمیز شده بود. مشخص بود که یه تمیزکاری انجام شده. و یکی از کاراگاه ها هم میگه که این مبلمان خونه رو هم یه جوری چیدنش که انگار اصلا صندلی اونجا نبوده. یعنی بعد از دیدن مبلمان احتمالشو نمیداده که یه صندلی یه نفر میذاشته اونجا و مینشسته. جا به جا شده بودن. مثلا اگر یه غریبه‌ای وارد خونه شده باشه و ران رو اونجا کشته باشه، بعد مثلا اینه که صندلیشو برداشته برده، بعدم اومدن مبلمانو از اول چیدن و خونه رو تزیین کردند و رفتن. حتی عکس‌ها رو هم جابجا کرده بودن روی دیوار. همه ی اینها جوری بود برای این بود که یه جوری به نظر برسه که انگار اصلا اونجا صندلی نبوده. کاراگاه‌ها احتمال می‌دادن که چه اتفاقی افتاده، ولی خب هیچ چیزی نگفتند و اولین تماسی که گرفتن با CSI بود که بیاد سرنخ‌ها رو بررسی کنه. یه سری سرنخ‌های میکروسکوپی رو پیدا می‌کنن که معمولاً با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شه. اما اینجا انگار که کار CSI متفاوت بود. یه چیزای دیگه رو هم میتونست ببینه. خونه ران وضعیتش خیلی فرق میکرد. مدارک یا رد DNA همه جا پخش شده بود. انگار که اومده بودن اینها، این تیم، ببینن کجا مدرک نیست، نه اینکه کجا هست. شروع کردن یه سری ماده شیمیایی رو اسپری کردن، همینی که باعث میشه اون خون رو تو تاریکی ببینید. اینو که میزنن خون میدرخشه و میتونن ببینن رد خون کجاست. از داخل خونه هم شروع کردن. تمام اتاق نشیمن، آشپزخونه و راه رو کاملا میدرخشید. یه سری رد خون هم بود که پاک شده بودن. رد پا هم بود. یه سری رد پا مثل پاشنه بود. پاشنه یه کفش که از همون جایی که پدی میگفت صندلی بوده و الان گم شده بود تا در پشتی خونه. و بیرون از خونه هم باز همین جریانه برقرار بود. کاراگاه‌ها وقتی رفتن بیرون از خونه متوجه شدن که قطره های خون و یه سری رد از در پشتی خونه کشیده شده تا پارکینگ. و باز هم اینجا هم یه سری تکه های مغز دیدن. و کاراگاهی که این رو ببینه در مورد قتل چه فکری میکنه؟ چه فرضیاتی میتونه داشته باشه؟ اولین چیزی که آدم متوجه میشه اینه که این قتل ارتباطی با گلوله نداشته، شلیکی در کار نبوده. به نظر میرسید که مقتول تا سر حد مرگ کتک خورده و خب مشخص نبود، هنوز مشخص نیست که کی با چه وسیله این کارو کرده. ولی خب چیزی که واضح بود این بود که خیلی خشونت آمیز بوده. جسد از توی همون اتاق نشیمن، جایی که صندلی بود، کشیده شده تا در پشتی و از اونجا هم منتقل شده به ماشین سابربن خودش. و همین عملیات به خودی خود جابجا کردن چند ده کیلو وزن کار سختی هست. این پیچیده میکرد که کی این کارو کرده و کی جابجاش کرده. وظیفه بازرسای صحنه جرم اینه که خیلی دقیق باشن و موشکاف، اصطلاح موشکافانه برخورد کنن. اینو همه میدونیم و میدونیم هم که وظیفه‌شون این نیست که بیان صحنه جرم رو تمیز کنن. به خاطر همین دخترای ران، آوریل و میستی میتونستن بیان و صحنه رو ببینن. وقتی که فهمیدن CSI اومده، وقتی که این تیم رفت، خودشون رفتن خونه پدرشون. البته اینم باعث دلگرمی بود برایشون که بالاخره قرار مشخص شه چه اتفاقی افتاده. آوریل اومد از پنجره اتاق نشیمن یه نگاه کرد. اولین چیزی که فهمید این بود که صندلی راحتی پدرش نیست. بعد شروع کرد به در و دیوار نگاه کردن. با چشم غیر مسلح کاملا میدید که صدها لکه خون روی دیوار و سقف بود. و بعد که رفت سایر جای خونه، کم کم دید همه جای این ردای خون هست و یه مرتبه سرگیجه گرفت. نزدیک بود بیفته دوستش گرفت، یکی از دوستاش که دختر هم بود باهاش بود و اون گرفتش. باز یکم که حالش بهتر شد شروع کرد به نگاه کردن اطراف. میتونست بشماره بیش از 500 تا این نقطه های رد خون توی اتاق نشیمن. و بعدم باز توی آشپزخونه بود، توی چارچوب در بود، روی دیوار انباری بود، بعد یه گودالم بود نزدیک انباری، بیرون از خونه بود نزدیک در پشتی، که انگار اینجا خیلی خون جمع شده بود و بعد تمیز شده بود. یه ردی روی دیوار انباری بود که آوریل اومد به این فکر کرد که نکنه این اثر دست بابام رو دیوار، نکنه داشته تقلا میکرده. و اونم توی خونه‌ای که از وقتی که 2 سالش بود، از زمانی که آوریل 2 سالش بود، ران این خونه رو خریده بود. تو همین خونه بزرگ شده بود این دختر. و باباشم همواره میگفت یا اینو القا میکرد که شما توی خونه‌ای هستید که احساس امنیت کنید. بچه که بود آوریل یه سری کابوس‌های وحشتناکی میدید و پدرش برای آروم کردنش مدام اینو براش تکرار میکرد که اینجا خونه توه، باید درش احساس امنیت کنی، اینجا جاییه که ما همیشه درش در امان خواهیم بود. و بعد توی همین خونه که بچه ها فکر میکردن همیشه درش در امن و امان هستن، پدر به قتل رسیده بود. انگار که بدترین کابوس ران پرسپا همین بود که خونش امنیت نداشته باشه و الان براش به حقیقت پیوسته. مدت‌ها بعدم که از جریان قتل ران پرسپا گذشت، وقتی که بچه‌های آوریل و میستی یه کابوسی می‌بینن می‌ترسن، بعد ماماناشون میان بهشون میگن که نترسید بچه‌ها، هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه، یاد اون جمله‌های پدرشون می‌افتن که بعد از این حرف‌ها نتیجه‌اش چجوری شد. و میگه که آوریل میگه که منم به بچه‌م دروغ نمیگم، واقعاً در امان، پدرم هم به ما دروغ نمیگفت. ولی ببین چه اتفاقی افتاد، چی شد که در نتیجهش این اتفاق وحشتناک و دردناک افتاد که الان کلمه امنیت، حرف از امنیت که میزنم باید تمام تنم بلرزه.
You know, and I think about it when my son has nightmares right now. And I think about it when I tell him, you're safe, honey. And I'm not lying to him because he is safe, but I think about what my dad told me all the time and it hurts, you know?
بعد از اون روزی که دخترها رفتن خونه باباشون اون صحنه جنایت رو دیدن، رفتن اون دست خیابون جلو خونه مادر بزرگشون که درست اون طرف خیابونه، اونجا چادر زدن. میخواستن از اونجا همه چیز رو زیر نظر بگیرن ببینن چی در میارن. دو روز ممتد وضعیت رو زیر نظر گرفتن و هیچ خبری از پدی یا بچه‌هاش نشد، تا روز سوم که بینگو خانم پیدا شد. چقدر هم سر شلوغ بود، داشت تونتون یه سری وسایل رو از خونه می برد بیرون، انگار که بازسازیش هم داشت می کرد. فرش آورد، رنگ آورد، کفپوش گرفته بود برای کف اتاق نشیمن، همه چیز رو داشت عوض می کرد. و حالا دخترها هم شاهد این رفت و آمدا هستن. پیش خودشون میگن که ما دلمون نمیاد بریم یه وسیله بابامون رو برای خودمون برداریم بیاریم بیرون. این که کلن همه چیزو که برد هیچی، خونه رو هم اوورهال کرد، جوری خونه رو تغییر داد که 5 روز بعد، بعد از اون روزی که دخترها رفتن خونه رو دیدن و حالشون بد شد، باز رفتن اونجا، دیدن دیگه هیچ نشونه از پدرشون توی اون خونه نبود. اون لکه های خون و اینا که هیچی، حتی یه وسیله مربوط به این مردم دیگه نبود، انگار که نه خانی اومده و نه رفته بود. و واقعا عجیبه که چجوری یه کسی که تازه شوهرشو از دست داده و نمیدونه هم چرا از دستش داده، شروع کرده به بازسازی خونش. دخترها خیلی نگران بودن دیگه، داشتن این فکر رو میکردن، خصوصا بعد از اینکه پری داشت همه چیزو میکوبید و از اول میآورد بالا، حس میکردن که اینجا مثل توی فیلم ها کار جلو نمیره که پلیس بیاد و سریع دستگیرش کنن و همه چیز معلوم شه. دخترها میگفتن، مطمئن بودن که این خانم یه نقشی تو قضیه داره، براشون خیلی واضح بود، اما روی این افکار که نمیشه کسی رو دستگیر کرد. پلیس هم بهشون میگفت که ما در حال حاضر اطلاعات کافی برای دستگیریش نداریم، دقیقاً نمیدونیم که چقدر یا چه نقشی توی این ماجرا داشته. اما خب همه عزم فهمیدن و کشف پاسخ رو داشتن، خصوصاً که خوبیای ران و هم کاراگاه‌ها هم شنیده بودن، میگفتن واقعاً ما کسی رو ندیدیم که بدیشو بگه. توی تحقیقاتشون مثل اینکه یه نفر رو هم نتونسته بودن پیدا کنن که در بالاترین سطح ممکن به این آقای ران پرسپای مرحوم احترام نذاره. همه به کاراگاه‌ها گفته بودن اصلاً ممکن نبود یکی لباس تنش نباشه و رانم دلش نیاد حاضر نباشه لباس خودشو در بیاره بهش بده. میگن این کارو میکرد. برای همین تحقیقات کاراگاه‌های بخش بزرگی از سیارا نوادا رو رفته بودن، پرسجو کرده بودن توی اون شهرهای عجیب و رازآلودی که قدیما مردمانش تب طلا داشتن، یه جایی مثل رافن ریدی و رسکیو و یا کول، شهرک‌های کوهستانی که انگار از رمان‌های مارک توین بیرون اومده باشن. ضمن اینکه خود پرونده‌ام خیلی شبیه موضوع چندین تا فیلم بود، همه یه کار الهام گرفته از هنر. برادر ران آقای کن، آتش نشان بازنشسته، میگه که همه ما از اعماق وجودمون میدونستیم که کار کیه، میدونستیم پدی ران رو کشته. بعد از فوت برادرش این آقا اومده بود یکم کارهای املاک داداش مرحوم رو راست و ریست کنه، اگر بدهی داره، مالیاتی داره، اگر باید کاری بشه اینا رو انجام بده. تو همین پروسه یه سری چیزا رو فهمیده بود. مثل این که گویا دو هفته قبل از قتل پدی یه درخواستی رفته بود ثبت کرده بود برای ثبت اسمش به عنوان مالک خونه، یا اینکه 3 ماه قبلم باز یه بیمه گرفته بود و قانون اون پالیسی غرامت مضاعفش رو فعال کرده بود که اگر بیمه شده که ران باشه بر اثر یک حادثه فوچه میتونست پول رو 2 برابر بگیره. دبل ایندمنیتی پالیسی. این صدای یک سکانس از یک فیلمه، بشنوید.
You know why we ask you to come, don't you?
No, all I know is that your secretary made it sound very urgent.
Your husband had an accident policy with this company.
کاراگاه میگه که میدونید که چرا ازتون خواستیم بیاید اینجا مگه نه؟ خانومم میگه نه، تنها چیزی که میدونم اینه که منشیتون موضوع رو خیلی اورژانسی توصیف کرد که یعنی سریع بیام. طرفم بهش میگه که شوهر شما یه بیمه با بند غرامت مضاعف داشت. اینجا هم توی قصه خودمونم انگار همینو داریم. همون داستان فیلم کلاسیک غرامت مضاعف. باز این تیکر رو هم میشنوید که کاراگاه میگه یه چیزایی رو ما باید بدونیم که آیا واقعا مرگ تصادفی بوده. بعد میگه که تا الان که به هیچ عنوان قانع نشدیم که اینجوری بوده باشه. مثل ما.
But there are a few things we should like to know.
What sort of things?
Accidental death. We're not entirely satisfied. In fact, we're not satisfied at all.
میبینید یا بهتر بگم میشنوید این فیلم هم همین پرونده‌ایه که ما داریم. یک صحنه تصادف ساختگی، جریان خیانت زن به شوهر و شبیه‌ترین بخشش موضوع بیمه است. و کاراگاه‌هامون هم حالا جالب که به این موضوع آگاه بودن و در نتیجه الان میتونستن 2 تا انگیزه از ترتیب دادن اون تصادف ساختگی رو در نظر بگیرن. انگیزه‌های قاتل رو. یکی که خب گفتن که این برای لاپوشونی قتل بوده و دوم هم انگیزه قاتل 2 برابر کردن مبلغ بیمه عمر. برای اینکه پدی از قتل قصر در بره و بتونه پولش رو زنده کنه باید اکیداً روی داستانش مبنی بر مرگ همسرش توی یک تصادف رانندگی پایبند میمونده. حتی خانواده و دوستاشو وادار کرده بود که حرفشو باور کنن. نه با زور البته. با هنر شومش. این مهارت رو داشت که جوری تعریف کنه داستانها رو که شنونده هاش همه باورش کنن. البته خب نه همه ی شنونده هاش. آوریل و میستی تقریبا به هر چیزی که پدی میگفت چشمی چرخوندن، چشم قره میرفتن بهش. و یکی از این داستانهای پدی که مخصوصا از نظر دختران مزخرف بود این بود که پدی میگفت که من و ران به این مهمونمون یعنی هایمی وام دادیم که بره برای خودش ماشین بخره و باهاش بره تگزاس. چه جالب. و از قضا همون صبحی هم ماشین میخره که ران تو جاده تصادف میکنه و کشته میشه. نه این چیزی نبود که دوتا دخترها بپذیرن. میگفتن مزخرفه، نانسنسه که بابامون بی دلیل پول داده باشه برایش ماشین خریده باشه. میگفتن بابا این بابای ما ماشین 8000 دلاری رو برای خودش هم نمیخرید، چه برسه برای یک مرد جوان مهمان. دخترها حرفشون کاملا درست بود. بنابراین کاراگاه ها رفتن همون پارکینگ یا همون فروشگاهی که به نظرشون اونجا معامله ماشین انجام شده بود. رفتن صاحب قبلی ماشین رو صدا زدن که ببینن داستان چی بوده و آیا واقعا کسی اینجا ماشین خریده و اگر آره خب الان کجاست، این طرف کیه، کجاست. اینجوری میتونستن موج پدی رو بگیرن، صحت داستانش رو در می آوردن و در کمال تعجب داستانش درست از آب در اومد. هایمی همون روزی که ران کشته شده ماشین رو خریده بود. مدارک همه چیزم مشخص بود. توی همین پیگیری یهو صاحب ماشین صاحب اونجا از کاراگاه ها پرسید که دوست دارید فیلم دوربینای اینجا رو ببینید؟ به به فیلم؟ خصوصا که دوربینا از پارکینگ و داخل مغازه فیلم گرفته بودن و 2 زوج عاشق هم درش بودن، مشخص بودن. پدی با تاپ و شلوارک زرد رنگ 4 خونه، هایمی هم با تیشرت سفید و کفشای لیوایز داشت تو محوطه قدم میزد و ماشینا رو نگاه میکرد. باز یه تیکه دیگه هست از این فیلم ها، اینا داخل ساختمون کنار هم نشسته بودن و داشتن یه سری کاغذ امضا میکردن. توی همین فیلم هم خیلی معلوم بود که رابطهشون بیش از رابطه یک میزبان و مهمانه. ارتباط فیزیکیشون هم مشخص بود که بیش از یک حمایت دوستان است یا لمس دوستانه. مثل دست تو دست بودناشون و کشیدن هایمی به سمت خودش و هرچی بود بیشتر از کمک به یه مرد غریبه جوان بود. اولین برداشت کاراگاه ها و نتیجه گیریشون این بود که پری بهشون دروغ گفته و رابطه مخفیانه داشته و همین موضوع پیدا کردن هایمی رو آورد در صدر اولویت های تحقیقات، به این معنا که اگر میگفتن هایمی خودشم دخیل در این قتل نبوده، اما میتونه بگه که کی این کارو کرده. و خب سوال این بود که از کجا باید پیداش کرد. کاراگاه لنزینگ شماره موبایل هایمی رو داشت، اما هرچی تماس گرفت اصلا اون جواب نمیداد. البته که هایمی هم احتمالاً میدونسته که پلیس باهاش تماس خواهد گرفت و پاسخی هم نداد. تا اینکه یک هفته بعد از اولین تماس به طرز غافلگیرکننده خودش تماس گرفت. گفت که زنگ زدم تا شخصاً یه توضیحاتی رو بدم. و بله، خود هایمی هم این تماس رو خیلی خوب خاطرشه.
He told me if I had an affair with her and I told him no. He told me, are you keeping in contact with her? I said no. The detective even went as far as asking me if I killed them and I said no.
میگه کاراگاه ازم پرسید که آیا باهاش رابطه داشتم. اولش گفتم نه. گفت که باهاش در تماسی؟ نه. تو کشتیش؟ و پاسخ نه. هایمی توی این تماسه میگه که بعد از اینکه پدی بهم کمک کرد و اون ماشینو خریدم، نوک دماغمو گرفتم و از شهر زدم بیرون. یعنی اینکه زمانی که ران کشته شده، این پسر ساعت‌ها بوده که از شهر خارج شده بوده. به کاراگاه لنزینگ نگفت که کجا رفته بوده یا کجا سالن یا اینکه خونه عموم تگزاس بود میخواستم برم اونجا. اما این اوکی رو داد که من برای ملاقات حضوری میام پیشتون. و بعد از این مکالمه پسرک جوان قصه ما تماس گرفت با کارگردان زندگیش، با خانم پدی، و براش گفت که قراره چی کار کنه. داستان رو گفت میخوام برم پیش پلیس. پدی هم خب البته که راضی نبود. بهش گفت که نه، اینجا نه، یا دور بمون. اونا که دنبال تو نیستن، پی منن. یه مدت تو فقط دور بمون، چون اگر بیای میگیرنت. هایمی پرسید که منو میگیرن؟ چرا باید منو دستگیر کنن؟ خب میدونی، شروع کرد به این توضیح که گفت به هایمی که اثر انگشت تو یه جاهایی هست که نباید باشه تو صحنه قتل. این پسرم شاخ در آورد که محال چنین چیزی. اما پدی توهمیش کرد، پارانویا شد. شاید جفتشون این حال بودن، اما هایمی که قطعا اینجوری شد. و این پسرم کاری رو کرد که اغلب آدم‌هایی که می‌ترسن معمولاً همین کار رو می‌کنن. دیگه به تلفن‌ها جواب نداد و زد به دل جاده. دقیقاً همون موقعی که از نظر کاراگاه‌ها همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت، هایمی راموس غیب شد و این تصمیم از روی ترس هایمی کل روند تحقیقات رو مختل کرد. و برای کاراگاه‌ها دیگه این مسجل شد که این پسر قطعاً یه چیزایی می‌دونه. هرچند که هنوزم به میزان اطلاعات شک داشتن. نمیدونستن چقدر میدونه، اما میدونستن که حالا به هر حال یه چیزهایی داره. کاراگاه هایی که اینجا توی این موقعیت از گفتگوی صمیمانه با هایمی محروم شده بودن، تصمیم گرفتن که دوباره برن و با تنها داشتشون، با پدی صحبت کنن و شاید حتی این بار بخوان یکم هم بهش تکیه کنن به حرفاش. باهاش تماس گرفتند و اونم قبول کرد بره بهشون سر بزنه. و البته شاید این بار این خانوم میخواست با یه استراتژی جدید بیاد که همینجوری بود. توی یک روز گرم جولای با یک تیشرت و شلوارک و لبخندی به لب اومد پیش کاراگاه ها. به قول راوی اصلی، a sweetie pie.
Thank you for coming in.
Want a cup of coffee or something?
Water.
Let me go get it. I'll go get it right now.
این صدای که به پدی نوشیدنی تعارف کرد متعلق به گروهبان تام هولدمن. رفت چند تا بطری آب آورد و با مایک لنزینگ شروع کردن به کار کردن. در واقع این لنزینگ بود که شروع کرد. هولدمن عقب‌تر نشست و فقط نگاه کرد. لنزینگ اینجوری شروع کرد. بازجویی رو پرسید که اون شبی که ران به قتل رسید، وقتی رسیدی خونه چجوری بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ اصلا اون شب رو برامون تعریف کن. پدی گفت که طرفای یک نصف شب بود یا تقریبا همین حدود که با دخترم جنیفر و دوتا بچهش بودم. دوتا بچهش که یکیش یه نوزاد و اون یکی کوچولوی نوپا. آره هممون با هم بودیم، رسیدیم خونه، در رو که باز کردیم، خونه رانو خودش دیگه، در رو که باز کردیم یه پاپی دارم من، دوون دوون پرید بیرون. راجر کوچولو اومد بیرون و منم بوی مدفوع این سگو حس کردم. گفتم اوکی خود مدفوع کجاست؟ رفتم دیدم روی فرش کثافت کاری کرد و برای همین اولین کاری که کردم شروع کردم به اینو تمیز کردن. نمیخواستم بچه ها آلودشن. فرشو برداشتم تا جایی که میتونستم تمیزش کردم، بعد انداختمش تو ماشین لباسشویی و سفید کننده ریختم روش. بعدم با دستمال مرطوب و باز سفید کننده کفو تمیز کردم. بعد باز اینجا دیدم که کثافتکاری مثل اینکه خیلی بیشتره. وقتی رسیدم به کف آشپزخونه دیدم اونجا رد پای گلی بود. جای دست و پای بچه جنیفر بود. همه جا رو به گند کشیده بود. دیتیل و عظمت این ماجرایی که پدی تعریف کرد مثل سیلی اومد تو صورت مایک لنزینگ. چون میدونست چیزی که پدی داره بهش میگه گلولای و مدفوع سگ در واقع چیز دیگری بوده. اما به همین جام ختم نشد، وضعیت بدتر هم میشه. حالا لنزینگ از پدی خواست گفت که بیا این روی این نقشه خونتون بگو که دقیقاً کجاها رو تمیز کردی. یه نقشه دستش بود. پدی هم اومد دست گذاشت گفت که خب شومینه که اینجاست، منم از اینجا شروع کردم.
Show me where the fireplace is in reference to that. And where you mopped.
I mopped in this area here because little had gotten loose and he had walked in the dirt.
گرفتید که آره این تادلر، این بچه نوپای احمق ما ول شده بود توی درت، توی گل و شل و اینها. چهار دست و پا رفته بود تو گل و بعد چرخیده بود، سر و ته کرده بود، اومده بود تو خونه. ولی چیزی که احتمالاً بچه رفته بوده داخلش در واقع گل و شل نبوده. و همین بین باز بچه کجا بود؟ وقتی که گل و تمیز کرد خانوم پدی، باز باید بچه رو پیدا میکرد. بشنویدش.
I went to get the baby because he's really big and top heavy and I was afraid he was going to fall.
Okay.
So when I went to pick him up, I realized that part of the couch was wet. I assumed it was pee.
Right.
So I cleaned it up as if it were pee.
میگه اینجا رو که حالا تمیز کردم دیدم خب بچه نیستش، خواستم ببینم رفته کجا. البته پدی وسط صحبتاش یکم اضافه کاری و حرفای بی موردم داره، چیزای بی ربط میگه که آره بچه خیلی بزرگ و سنگینه، رفتم برش دارم، میترسیدم که بیفته. بعد اومدم برش دارم دیدم مبل زیرش خیسه و به نظرم اومد که بچه خودشو زیرشو خیس کرده و منم اونجا رو مبلو سابیدم شستم. و البته مطمئنن میدونید که چیزی هم که اینجا شسته ادرار نبوده. خب خانم پدی بعدش چی کار کردید؟ اینجایی که این کارا رو دارید میکنید شوهرتون خونه نیست، درسته؟ و شما هم شروع کردید به تمیزکاری خونه. بله به خاطر بچه ها، به خاطر بچه های جنیفر. سعی کردید باهاش تماس بگیرید؟ با ران؟ بله چند بار باهاش تماس گرفتم، مدام این پیغامه بود که سلام من ران هستم اگر پیامی دارید و این صدای پخش می شد. می دونید دیگه که چی میگم. آره من مدام زنگ زدم. خب تمیزکاریتون که تمام شد یادتون هست چه ساعتی بود؟ آره به نظرم یه ساعتی طول کشید، یعنی تا ساعت 2:15 شب، درسته؟ آره به نظرم یه ساعتی طول کشید. با مشخص شدن این موضوع که ساعت 1 شب تا 2:15 2:30 میگه من خونه بودم، وضعیت و جو شروع به سنگین شدن کرد. لنزینگ گفت بهش که خب این چیزی که شما میگید خیلی منطقی نیست. دارید میگید خودتونو توی زمانی گذاشتی توی خونه که احتمالاً همون موقع درش داشته قتل اتفاق میافتاده یا همون لحظات بوده. پدی هم به این که چطور چنین چیزی ممکنه، من که تا ساعت 12 شب اصلا اونجا نبودم، چجوری باید میدونستم چیزی در جریانه؟ و کاراگاه هم رک بهش میگه که خب شاید شما اونجا بودید تا اوضاع رو مرتب کنید. و اینجا به نظر استراتژی آقایون کاراگاه هم عوض میشه. ببینید.
You need to start thinking about this. You know, I think that you're a good person and I don't think that you would hurt Ron.
No, and I would not clean up after anyone
but
did either.
Is there somebody that you're protecting?
Alan, no. God help you, or not you, but God help whoever I find out who did this.
Okay, then how could somebody be in your house at the same time cleaning all this stuff up while you're there.
But
because we know
there.
Exactly what time Ron ended up where he ended up, and you were home at that time.
کارگاه لینزینگ به پدی میگه که فکر کن به موضوع، تو آدم خوبی هستی، به نظرم که تو به ران آسیبی نزدی. میگه که نه نکردم و نمیامم صحنه جرم یکی دیگر رو هم پاک کنم. پدی نکنه که داری از یکی محافظت میکنی. محافظت میکنم؟ وای به حالش هر کی این کارو کرده اگر بفهمم کیه. لینزینگ هم میگه که نقل به مضمون همه اینها دیگه. میگه که خب چجوری همون ساعتی که تو خونه قتل در جریان بوده تو رسیدی و چیزی ندیدی؟ شاید همزمانم قاتل با تو خونه بوده باشه. میگه که لینزینگ بهش میگه ما که میدونیم ران کی کجا بوده و تو هم میگی این ساعت رسیدی خونه. خب اینا باید یه تداخلی میداشت دیگه. پدی هم راحت میگه که من که بچه هم با هم بودن دیگه وقتی اومدم خونه. اونا هم شاهدن. منم دارم دقیق بهتون میگم که من اومدم خونه رد پای گلی و مدفوع اینها تمیز کردم. همین. اون زمانی که داشتی مبلو تمیز میکردی مطمئنی که داشتی ادرار تمیز میکردی؟ خرابکاری بچه یا سگ بود؟ آره مرطوب بود. آره ادرار بود، قرمز نبود، مرطوب بود. تنها چیزایی که من تمیز کردم گل و ادرار بود. این تنها چیزیه که من میدونم. گروهبان هولدمن هم به بحث اضافه میشه، میگه که شاید یه همدستی در کار بوده، نه یه کسی که داری ازش محافظت میکنی. اینجا کاراگاه ها احتمالاً میخوان ببینن که آیا پدی حرفاشو عوض میکنه یا نه، با این انگیزه که حالا که کاراگاه ها دارن میگن کاری یکی دیگه بوده و تو داری ازش محافظت میکنی، اونم شاید یه وقت خوشش بیاد و بندازه گردن یکی دیگه. پدی ولی گفت که نه، چرا باید کار کسی رو لاپوشونی کنم؟ من زن باهوشیم، همچین کاری نمی کنم. چرا باید اصلا این کارو کنم؟ خب نمیدونیم، شاید برای اینکه به دردسر نیفتی، نه؟ که بیای اینجا این حرفا رو بزنی که یه وقت قتل گردن خودت نیفته. ولی من قتل مرتکب نشدم. میدونیم که حرف تو اینه، ولی خب ما نمیتونیم باور کنیم. پدی خودتو نجات بده. تو داری از یکی از نزدیکات بی دلیل محافظت میکنی، مطمئنیم. داری از پسرت محافظت میکنی؟ نه. از دخترت؟ نه. بیش از 4 ساعت بحث در مورد تصادف ساختگی، تمیز کردن خونه و کلی حرف دیگه، در تمام مدت پدی آرام و خونسرد بود. حتی بعد از اینکه بارها به صورت مستقیم به قتل شوهرش متهم شد. چند باری شد که پدی حرفای جالبی زد، قاتل احتمالی معرفی کرد. گفت که دوستان میگن کار مافیای مکزیک بوده. گفتنش که آره، اینجوری که یعنی مثلا ران پرسپا خیلی برای مافیا مکزیک مهم بوده، نه؟ بعد یهو این زن معکوس کشید، گفت که نه، در واقع اونا دنبال من بودن نه ران، هدف من بودم. کار مافیای مکزیک قرار بوده من باشم و نه که رانو بکشن. کاراگاه ها یه ثانیه هم به این موضوع اهمیتی ندادن که بخوان حتی برای یه لحظه جدیش بگیرن. بعد پدی هم باز عوض کرد، گفت که خب شاید ران به دست یکی از داماداش کشته شده، نه با کامیون احتمالاً از روش رد شدن. کاراگاه ها اینو هم نخریدن حتی برای یه لحظه. حالا در واقع تنها کسی که مهم شده بود هایمی بود. بحث در مورد همه چیز کردند و حالا کاراگاه ها رفتن سراغ هایمی. با یه حالت کنایه طور رفتن سراغ این موضوع که شما با هم رابطه ای داشتید، از اینجور سوالات. و در نهایت پدی گفت که باشه، آره یک بار ما یه برخورد داشتیم. بهش گفتن که سعی میکنیم کمتر برات خجالت آور باشه، ولی خب باید جزئیات این یه باری که میگه رو بدونیم. یعنی چی برخورد داشتیم؟ یعنی چی؟ خب باشه میگم، همون جوری که گفتید ما رابطه جنسی داشتیم. رابطه جنسی داشتید، اوکی. ولی خب فقط همین یه بار بود که با هایمی بودی؟ بله همین یه بار بود. توضیح هم داد که میدونید این یه رابطه خودجوش و کثیف بود که تو صندلی عقب ماشینم بود و بعدش هم خیلی احساس گناه کردم. کاراگاه ها یه ساعت و نیم شد که با همین نوع سوالا بحث و ادامه دادن و از پدی هم اینو پرسیدن که وقتی که با ران زندگی میکردی با هایمی رابطه جنسی داشتی؟ پدی وقتی اینو ازش پرسیدن خیلی تلاش کرد وانمود کنه از این حرف بدش اومده یا بهش برخورده، گفت که آره شاید توی ماشین باهاش بودم، ولی توی خونه ی ران نه، نمیخواستم اذیتش کنم. یعنی چی توی خونه ی ران نه؟ مگه با ماشین فرقی داره؟ با اون صندلی عقب ماشینت فرقی هست؟ اونجا ران اذیت نمیشد؟ باز نرفتین تو ماشین؟ اگه قرار بود تو خونه باشه چی کار میکردید؟ پدی هم جواب داد که یه بار که نیاز شد رفتیم موتل. رفتید موتل؟ میبینی؟ الان همین الان گفتی که همون یه بار بود فقط. خب که چی؟ الان که دارم بهتون میگم. باشه، پس میگی فقط همین دو بار بوده؟ آره دو بار. پس پری بذار روک ازت بپرسیم. رابطت با هایمی بیشتر از این چیزی نبود که داری میگی؟ از طرف من که نه، بیشتر از این نبود، ولی خب نمیدونم اون تو ذهنش چه فکرایی میکرد. خب خودت فکر میکنی چه فکری ممکن بود بکنه؟ از نظر من که اون به عنوان یه مادر منو میدید، چیزی که هیچ وقت نداشت، نه یک کسی که با هم رابطه جنسی داشته باشه، نه از اینجور چیزا، نه دوست پسر دوست دختر. معلومه که اینجوری نبود. چرا باید دوست پسرمو بیارم تو خونه که با شوهرم زندگی کنه؟ اینجای کار، کاراگاه ها برای اینکه یک شوک بدن به پدی، بهش گفتن که ما با این پسر در ارتباط بودیم و اتفاقا قراره بیاد اینجا همین لحظاتی که از راه برسه. آره ما باهاش صحبت کردیم و اطلاعات خوبی هم به ما داد. پدی گفت که چی بهتون گفته؟ نه ما که نمیتونیم در موردش با تو صحبت کنیم، اما اینو بدون وقتی بیاد اینجا همه چیزو میگه. اون موقع میخوای چی کار کنی؟ از جوابایی که پدی به این سوالات میداد کم کم میشد فهمید که این خانم داره مجدداً موقعیتشو ارزیابی میکنه. شاید مثلا اینجا داره کم کم متوجه میشه که هایمی یه چیزی بیشتر از یه آدم بی ارزه نیست. شاید الان تبدیل شده براش به یک مشکل خطرناک، چون تنها شاهدی بود که میتونست پدی رو به قتل ران ارتباط بده. و اگر واقعا برمیگشت، یعنی اینجوری بود که میومد وفاداری وسواسگونش رو به پدی بالاخره میشکست، شاید وقت اون رسیده بود که پدی پا رو پیش بذاره و هایمی رو بندازه زیر لودر. به نظر که این ارزیابی مجددی که پدی انجام داد یه نتایجی رو بهش رسوند، به یه نتایجی رسید این خانم، چون گفت که همه چیز تقصیر منه. کاراگاه ها به این که نه خدا نکنه چرا تقصیر تو، حالا اینم گفت که چون من نقش مادرشو داشتم و من هرگز نباید اصلا بهش نزدیک می شدم. ولی به نظر تو یه کم بیشتر از یه مادر بودی، نه؟ آره بعد از یه مدت اینجوری شد. صدای پدی اینجا تبدیل شده بود به یه زمزمه نفسگیر و دراماتیک. حرف زدنش شبیه مرلین مونرو شد. گفت که هایمی به نظرم یه جنبه خیلی تاریک داشت، منو میترسوند و مطمئنم که الان اون بیرون دنبال منه. من بهتون قول میدم من دیگه زیاد زنده نمیمونم، اون میاد دنبالم، میاد اینجا و اول منو میکشه. حالا اینجاست که پدی یه نقشه جدید داشت. این بار یه نقشه برای هایمی. I don't think I'll be alive for long. I'm telling you, he'll come for me. He'll tell you he's coming here. But he'll kill me first. آن چیزی که در این قسمت شنیدید اپیزود 4 سریال سداکشن اقوا بود با اسم It Wasn't Dirt. این اپیزود در 29 خرداد 1405 به شما تقدیم شده. امیدوارم که تونسته باشیم به روتین قبل که انتشار یک اپیزود در پایان هر هفته است برگشته باشیم و بتونم که اینجوری در خدمتتون باشم. یک پیام هم بدم به دوستانی که براشون میسر هست در صورت تمایل و امکان حمایت از پادکست کیاس رو فراموش نکنید. لینک دارمت و حامی باش در توضیحات کانال و اپیزودها هست. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و یک نفر دیگه باش. دمتون گرم.